أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. از آیه 20 تا 26 داستان قوم موسی بیان شده. به جز این مورد موارد زیاد دیگه هم داستان جناب موسی در قرآن کریم بیان شده. یعنی هیچ داستانی به اندازه داستان قوم بنی اسرائیل در قرآن نیامده. حالا اینجا می‌فرماید که سر تکرار این داستان و تفصیلش این است که ماجرای بنی اسرائیل در امت اسلام تکرار شد. یعنی دقیقا شما هر حادثه ای رو که نگاه کنی این حوادث در امت اسلام تکرار شده. لذا به عنوان یک نمونه برای تحذیر داستان بنی اسرائیل مکرر در قرآن کریم ذکر کرد. فی تفسیر العیاشی عن الباقر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله والذی نفسی بیده، حضرت فرمودن قسم به اون کسی که جانم در دست اوست، لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَزْمًا نَعْلَ بِنَّ، شما به قول ما تابقون نعل بنن، قدم به قدم تمامی حوادثی که برای امتهای پیشین اتفاق افتاد برای شما اتفاق خواهد افتاد. وَالْقِزَّةَ بِالْقِزَّةَ حَتَّى لَا تَخْتَعُونَ طَرِيقَهُمْ وَلَا يَخْتَعُكُمْ سُنَّةُ بَنِي اسرائیل. بعد میفرماید که و هذا المعنا على كونه متفقا على روايته بين الفريقين جميعا مستفاد من كلام سبحانه، از کلام خداوند هم فهمیده میشه. چرا؟ فناطق اذا كان عاقلا في تربيته ناصحا في عزته متقنا في امره، اگر مربی باشه، حکیم باشه در تربیت، ناصح باشه در اون موعظه و کارش کار محکمی باشه، انما یرشد و مسترشدیه الی ما فی وسعهم الاسترشاد به و یحذرهم من موارد الهلکه، کاری که میکنه اینه که پرتگاه ها رو نشون میده. مربی میگه اینجا پرتگاهه، موارد الهلکه و مزالق الاسره، اینجا پرتگاهه، اینجا چاله است، تمام خطرات راه رو اعلام میکنه. ما هم فی مزنت الابتلاء بهی والوقوع، هر چیزی که احتمال ممکنه داشته باشه که این شخص در اون احتمال دچار یک لغزشی یا سقوطی یا زمین خوردنی یا خطایی بشه، اون رو اعلام میکنه. مربی عاقل و حکیم. و اذا نزل کلامه سبحانه او هاذه المنزله، چون کلام خدا همین خصوصیت رو داره و هو بها احق و اصلا سزارترین کلام تربیتی به این خصوصیت کلام الله، انت جزالک انما قصه و مثل بهی من سنن الامم الماضیه، آنچه که از داستانهای امتهای پیشین نقل کرده و حذرهم و نهاهم عن امثالها سیطلع فی مطالع هذه الامه بعد غروبها به غروب الامم القاربه. شما کجا دیدین که گفته باشه اسم مادر حضرت نوح چیه؟ اسم مادر حضرت موسی چیه؟ طول کشتی نوح چقدر بوده؟ عرضش چقدر بوده؟ چند طبقه بوده؟ اون کوهی که نشسته روش کجا بوده؟ ذوالقرنین کی بوده؟ اصلا قرآن اینا رو نقل کرده. قرآن که کتاب تاریخ نیست. قرآن هر آن چه که نقل کرده به خاطر این. ببینید شما وقتی که یک کتاب پزشکی می‌نویسین، هر چه تو این کتاب هست جهتشون پزشکیه. این کتاب کتاب هدایته. خودش اول خودش رو معرفی کرده. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. پس قرآن کتاب هدایته. لذا هر جا داستانی رو گفته این داستان در طریق هدایته. و از داستان هر چیزی رو که نکته تربیتی داشته گفت، هر چیزی رو که نکته تربیتی نداشته نگفته. اینجا یه آموزشه و یک نکته که به بحث مربوطه. آموزش این است که باید چیزی رو گفت که توش اثر تربیتی باشه، باید سوالی رو پرسید که توش اثر تربیتی باشه. امام زمان بچه داره یا نداره؟ ازدواج کرده یا نکرده؟ خب به شما چه ربطی داره؟ اصلا چه اثری داره این؟ حالا مثلا شما بفرمایید ازدواج کرده، من میگم ازدواج نکرده، بفرمایید اثر تربیتیش کجاست؟ نه حالا میخواستیم بدونیم. خب میخواستیم بدونیم که چی بشه؟ که چه اثری داشته باشه؟ که چه ثمری داشته باشه؟ نکته‌ای که به بحث ما مربوط میشه این است که پس هر مطلبی گفته این یه نکته‌ای توش داشته. تا تربیت هم که اونا رو که نمیخواد تربیت کنه که رفتن، اونا که رفتن، تلک امت قد خلت، اونا که غروب کردن، به غروب الامم القاربه، اما قرار است یک گروهی بیان جانشین اونها بشن که حوادث اونها تماما برای اینها اتفاق خواهد افتاد. پس اینا باید با خبر باشن که این حادثه ها بود، چجوری اونا رفتار کردن، عاقبتشون چی شد، اونجایی که نافرمانی کردن به چه عاقبتی دچار شدن، اونجایی که اطاعت کردن به چه نعمی ارسیات که متنعم شدن، تا اینا بدانن که مسیر این است. و ستحل فی دیارنا ظلماتها کما حلت فی دیار غیرنا تلکل ایام نداولها بین الناس ولیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا. این روزگار دائما در حال تکرار شدن که خدا اینو میچرخونه. وقد تعرض سبحانه فی هذه سوره الذی یحث فیها. حالا این سوره چی میگه؟ که سوره از سور مهم قرآن کریمه، علی شکر نعمهی و حفظ مواثیقه. این سوره توصیهش اینه نعمتهای خدا رو شکر کنید، عهد خدا رو نشکنید، خصوصا این نکته، چون این سوره سوره ایست که بحث ولایت توش میاد. انشاءالله جلسه بعد فکر میکنم تو این جلسه برسیم، ولی حالا من عذرخواهی میکنیم، ما هیچ دستن در کار این جریان مسجد و اینا نیستیم. حالا به هر حال یه برنامه ایست که اتفاقی پیش اومده و حالا اگه این کم تأخیر شد ما عذرخواهی میکنیم. به هر تقدیر میفرماید که این سوره سوره حفظ شکر نعمت و حفظ میثاقه. بعد اینجا دو تا داستان هم زده، یکی بنی اسرائیل که پیمان خدا رو حفظ نکردن، یکی هم داستان فرزندان آدمه که اون داستان هم در راستای همین ماجراست. و لذالک خص تعالی بنی اسرائیل به تصریح من بین سایر الامم الا انه مر فی سوره البقره ان قوله کان الناس امتا واحده ان هذا الدین جامع لجميع الادیان السابقه. دین دین جامعه، همه دینشون واحده. حالا البته خصوصیات ادیان فرق میکنه، ولی اون هسته مرکزی ادیان واحده. لذا این دین برای بنی اسرائیل هم آمد. این داستانشون که با این دین چجوری رفتار کردن و ثمره کار چی شد و حالا ما باید چی کار بکنیم. و سیجی و فل کلام علامه ان الامتحان، در بحث امتحان هم خواهد اومد که انهو یدور و مدارت تکالیف الهیت دائرت مدار الاستعدادات الامم. امتحانات الهی هم دائر مدار استعدادهای امت هاست. همونطور که یک معلم آگاه وقتی امتحان میگیره از دانش آموزش بر حسب اون استعداد دانش آموز سوال میپرسه، نه موافق استعدادش. لذا امتحانهای الهی هم به حسب استعداد اممه. و یستنتج من ذالک، نتیجه این میشه که ان السنن والحوادث الماضیه راجعت عائده به امثالها لا محاله. تمام حوادث گذشته تکرار خواهد شد، ماجرای گوساله پرستی تکرار خواهد شد، ماجرای عرض شود که ادخلو ارز این ارز داخل این زمین بشید تکرار خواهد شد. دقیقا همین خواهد شد دیگه. حالا یه داستانی هست خیلی این حماسیه، مثلا حالت تهیجان پیدا میکنه، میگه که پیامبر خدا با انصار پیمان که بسته بود این بود که در مدینه از حضرت محافظت کنه. اینا موقعی که رفتن برای این که اون قافله رو تصرف بکنن، مشتکین با یه سپاه سه برابر جمعیت و چندین برابر از لحاظ سلاح و امکانات وقتی که حمله کردن، رسول خدا یه سخنرانی فرمودن به انصار، فرمودن که شما آزادین چون شما پیمان با من نبستین. مقداد از بین انصار بلند شد، خیلی این سخنرانش حماسیه، گفت ای رسول خدا، بنی اسرائیل به موسی گفتن که تو با خدات، خیلی این عجیبه، انت و ربک، توهین اصلا، تو با خدات، با خدات برو بجنگ، ما اینجا نشستیم، انا ها هنا قاعدون. گفت بنی اسرائیل گفتن تو با خدات برو بجنگ، ما اینجا نشستیم، ما به تو میگوییم که تو و خدایت به جنگ برین و ما پشت سر شما ایستادیم. میگه رسول خدا اینجا دعا کرد، خیلی سخنرانی قشنگی کرد، چند جمله گفته، تو با خدایت برو و بجنگ و ما پشت سر تو ایستاده ایم. که بعد اون وقت اون در هیچ کدوم از جنگ ها مثل جنگ بدر آیات قرآن نیامده که کمک های الهی که در جنگ بدر شده عجیب بوده. از یه طرف اینا وقتی که مشاهده کردن مشرکین اینا رو کم دیدن، آخه دو جوره، میگه شما رو زیاد دیدن، شما رو کم دیدن، کدومه بالاخره؟ در برخورد اولیه مشتکین اینا رو کم دیدن، تا جایی که ابو جهل وقتی تماشا کرد سپاه اسلامو خندش گرفت، گفت اینا که ما اگه غلامامون هم بفرستیم میرن اینا رو دست بسته میارن. بعد که معرکه خلاصه دوتا لشکر به همدیگه برخورد کردن، اینا تماشا کردن، عجب، فکر کردن نیروی کمکی آمده، سپاه اسلامو زیاد دیدن، خدا در چشم اینا زیاد نشون داد. بعد فرمود که ما با ملائکه شما رو یاری کردیم. اون بارانی که آمد، آخه یه بارانی آمد سمت مسلمان‌ها جوری آمد که رمل‌ها کوبیده شد، اینا خیلی راحت حرکت کردن، سمت کفار باطلاق شد. یکی از امدادهای الهی که آیات بهش اشاره کرده اینه، اون طرف باطلاق شد، اونا حرکتشون تو مسیر سخت شد، اون طرف رمل‌ها رو کوبید، مسیر هموار شد. یا مثلا داره که قبل از شروع جنگ یه خواب به شما دست داد، نعاس، یه خواب مختصری کردین، آماده جنگ شدین، اونا خواب از چشاشون گرفته شد، خدا ترس در دلهاشون نداخت، و به هر حال شد آنچه که شد، یعنی خداوند اینها رو یاری کرد. به هر تقدیر اینجا میفرماید که سلام علیکم، آنچه که برای امتهای سابق اتفاق افتاد تابق و نعل به نعل برای شما اتفاق خواهد افتاد. عیناً یعنی همون حوادث. حالا البته اینکه گوساله مثلا یه کسی بسازه بپرستن نه، ولی گوسالش عوض میشه دیگه، گوسالش میشه سقیفه. حالا شما چیکار کنید با سقیفه؟ مدل گوساله عوض میشه که اینا در واقع گوساله پرست شدن دیگه بعد از رسول خدا. عبارت دیگه هم عرض کنیم و فرصتمون تمام هست، این است که اینجا میفرماید ان وجه الکلام فی صورت الیهم و قصص القصص و ضرب الامثال فیها لایقاظهم و تنبیههم اطلو علیهم نبع ابنه آدم، که انشالله اینو امروز میخواستیم بگیم نشد، جلسه آینده عرض میکنیم. داستان فرزندان آدم این است که ان وجه الکلام فی صورت علیهم و قصص القصص و ضرب الامثال فیها لایقاظهم و تنبیههم. این داستان سرایی و ضرب امثال و اینها برای بیدار کردن و آگاه کردن است. فصیغت القصه بعدما بین جملت من سنن بنی اسرائیل، یا بین جملت من سنن بنی اسرائیل از نقضت العقد و المیثاق و کفرت به انعم الله و استهانت به امر الله. بعد از اینکه داستان نقض پیمان و میثاق و کفر بنی اسرائیل به نعم الهی، خار شمردن امر خدا و سخرت و اعتدت و لجت و لجاجت این بنی اسرائیل بیان شد، فقابلهم الله باللعن و الخذلان، خداوند ماجرای لعن و خاری و دوری اینا رو بیان کرد، و کل مشتدت فی طغیانها، این که هرچی اینا اضافه کردن طغیان رو، خداوند استدراج و خاری رو بر اینها اضافه کرد. و تلکل استهانه به امر الله، این استهانه یعنی سوره میخواد اینو بگه که اینا اونایی بودن که امر خدا رو اجرا نکردن، پیمان خدا رو عرض شد که رعایت نکردن، اینا همونایی بودن که نعم خدا رو شکر نکردن. هر چقدر در این مسیر جلو رفتن، خداوند هم در مسیر خاری و خذلان و دوری اینا رو پیش برد، تا جایی که ان یستحقر، این خیلی خدا انسان رو نفس کنه، تبلغ قبل انسان الا ان یستحقر کل عظیم، به جایی میرسه انسان تو این مسیر خاری در مسیر شقاوت که هر عظیمی رو حقیر میشموره. و حب الدنیا رأس و کل خطیعه، شما سخنرانی یه عالم رو میشنوید دلتون تکون میخوره. امام حسین علیه السلام با اون مقدمات و مؤخرات در کربلا سخن میگفت، اینا هیچ تکون نمیخوردن، امامه رسول خدا رو میذاشت، عبای رسول خدا رو به دوش مینداخت، انگشتر رسول خدا رو به دست میگرفت، میگفت شما مگه منو نمیشناسید؟ من پسر کیم؟ پدرم کی بوده؟ جد من کی بوده؟ اینا تکون نمیخوردن. تازه یه جمله هم میگفتن که حال نمیخوام عرض کنم، که حضرت در دو جا در کربلا میگن امام حسین علیه السلام گریه کرده. بعد حضرت فرمود ملعت بطونکم من الحرام، یعنی اینجوری نیست که آدم خیال کنه. آخه یه جمله میفرمود، خیلی این جمله عجیبه، میفرمود که من میگم که الان من این خطا رو میکنم، توبه میکنم، ولی من بعد از توبه غیر از من قبل از توبه هستم، چون من بعد از توبه با عملم مخلوط میشم، این عمل با خود من مخلوط میشه. انسان قدم به قدم که میره جلو تغییر ماهوی پیدا میکنه، ماهیتش عوض میشه. وقتی ماهیتش عوض شد، این دیگه اون آدم سابق نیست، رسول خدا هم میاد در مقابلش وایسه، این معاذ الله میگه ان الرجل یحجر، اینو کی گفته؟ همونی گفته که از اول کنار پیغمبر بوده. پیغمبر خدا میفرماید که بیارید من بنویسم یه چیزی که شما گمراه نشید، گفت ان الرجل یحجر، داره هزیون میگه، نگفت از رجل، میگه ان الرجل، خیلی حرفا، ان الرجل یحجر. این اونه، حب الدنیا رأس و کل خطیئه فصیغت هذه القصه، کی مطمئن از حال خودشه؟ خدا انسان رو حفظ کنه. یکی از ثمرات معاصی همینه دیگه، آدم میاد این حرفا رو میزنه، بعد خودش میره یه معصیتی میکنه، خدا بهش نشون میده میگه تو اونی، نه این که اون حالاتو داشت تو نبودی، اون حالات مال من بود. اگه انسانو ول کنن همون مسیری که اونا رفتن رو طی میکنه دیگه. اینجا میفرماید حب الدنیا رأس و فسیقت هذه القصه لیعتبر بها المعتبرون من هذه الامه. این داستان خداوند بیان کرده تا کسانی که در امت اسلام اهل عبرتن عبرت بگیرن. ان الحسد والبغی یبلغان بالانسان مبلغا حسادت و ستم انسانو به جایی میرسونه که یهون للانسان ان یقتل الشقیق شقیقه، تا جایی که کشتن برادرشو براش آسان میکنه. و ان الله لا یدع تدبیر ملکه لمعصیت عاصم، خدا تدبیرشو که دست معصیت کار نمیده که. فیردفهو بما فی خزنانه، شما هر کاری که بکنید دستگاه معدتون رو نمیتونین عوض بکنید. شما غذای فاسد بخورین، غذای فاسد رو انسان بالا میاره. این معده بر یه اساسی ساخته شده، بر اساس حق. آسمان و زمین بر اساس حق بنا شده. سنگ آجر آسمان و زمین حقه. همونطور که انسان غذای فاسد رو بالا میاره، معصیت هم بالا میاره. تو معصیت یه جور دیگه بالا میاد. مسیر شقاوت رو که طی می‌کنی یه جور دیگه قی می‌کنه. این یه جای دیگه بالا میاد. اینجا می‌فرماید که خدا تدبیر ملکش رو که به دست عاصی نمیده. فیردفه بما فیه خذلانه و استدراجه و صلاح نو کما فی بعث القراب فقط کان استدراجا و تش. خدا کمکش هم تازه میکنه، کلاغو میفرسته میگه اینجوری دفنش کن، یعنی توی مسیر خذلان داره میکشدش، کمکش هم میکنه تو مسیر قتل، کلاغو فرستاده که راه پنهان کردن جنازه رو به یاد بده. خدا مسیر خلقت خودش رو طی میکنه. کما فی بعث القراب فقط کان استدراجا و تشدیدا لخذلان القابل، این برای تشدید خاری قابل بود و تعلیما لنوفی دفن موتاهم. حالا انشالله که این داستان به چه شکلی است و حقیقت داستان چیه و اینا، اینا جلسه بعد عرض میکنیم. فکر میکنم انشالله برسیم جلسه آینده به رأس بحث ولایت، یه بحث ولایت، یه بحث معرفت نفس، انشالله مژده میدیم به این دوتا بحث. اللهم صل علی محمد و آل. جلسه آینده ما ساعت 20 دقیقه به 5 شروع میکنیم انشالله جلسه. خارج از گود بشینه.
برای تمام با اوها شخصیتش در حد درسته جمعه
سامن قانزا هرشان خواهی ارادت هرشان خواهی سامن قانزا. قرآن میگه که از آیات همون بهش ارائه کرده بودیم، یعنی کسی بوده که از آزام من
یا من نبودیم
سامن نکن. نه آیه جوادی میفهمیدن که ارائه آیات فرق میکنه با پیامبری، دست شما نرمن، چون فهمیدن که ممکن است حتی خداوند آیاتشو به کسی ارائه کنه ولی مقام نبوت که یه مقام اجراییه فرق میکنه با اون، لذا خداوند از